بسم الله الرحمن الرحیم. بلاغت استاد فتوحی، جلسه 55.
بسم الله الرحمن الرحیم. سیروز یه مقدارش خواندیم، حالا ترجمه دوباره میکنیم. المبحث الثانی فی تعریف المسند و تنکیره. مبحث دوم در معرف آوردن مسند و در نکر آوردن اون. اصل در مسند این است که نکره باشه، ولی اگر مقتضی تعریف باشد معرفه میاد، مقتضی تعریف نباشد نکره میاد. یعرف المسند لغرضین، معرفه آورده میشد مسند برای دو جهت. یک، افادت السامع حکما علی امر معلوم عنده به امر آخر مثله به اهدا طرق تعریف. یه مرتبه این است که متکلم غرضش این است که افاده کند به سامع، یعنی به او بفهماند. چی را بفهماند؟ حکمن علا امر معلوم انده به امر آخر است. حکم کردن بر امری که معلوم است در نزد سامع، حکم کردن بر همچه امر معلومی به امر معلوم دیگر، به امر دیگری که این امر دیگر هم مثل اول معلوم است برای سامع. آره، به امر دیگری که این امر دیگر مثل امر اول است در معلومیت. معلومیت هم به احدا طرق تعریف، به یکی از طرق تعریف ششگانه است. این که بعد از حکمن گفت علا امر معلوم، این قید معلوم در اینجا اشاره است به این که در کلام خبری نمی شود مسند ما معرفه باشد، مسندون الیه نکره باشد. در کلام خبری نمی شود مسند معرفه باشد، مسندون الیه نکره. خب مثالش که طرفین در واقع هر دو معرفه باشند، این دو مثال: هذا الخطیب، مخاطب میداند که در این شهر یک خطیب یعنی سخنران هست، ولی شخصش نمیشناسه چه کسی، زید عمرو بکر نمیدونه. پس علم دارد به این که این شهر یک خطیبی داره. حالا اونجا نشسته ایم و اون خطیب هم اونجا نشسته. من بهش میگم هادا الخطیب، اینی که اینجا نشسته هادا معرفه است دیگه. هادا الخطیب، این همون خطیبه. حالا الخطیب معرفه به لام عهد چیه در اینجا؟
عهد علمی
بلاغت، عهد ذهنی مغنی. حاضان که معرفه، پس الخطیب معرفه، اونم معرفه، این همون خطیبه. و ذاکه نقیب الاشراف، اون بر خطیب هم کسی دیگه نشسته، اونم نقیب الاشراف این شهره. نقیب الاشراف، اصل نقب یعنی جستجوگر. البته نقیب چند تا معنا داره. کبیر القوم المعنی یو بشعونهم. یک معنای نقیب اون بزرگ و رئیس طائفه را میگن که به امور اینها رسیدگی میکنه، به اون میگن نقیب القوم. حالا در اینجا هم این نقیب همین است که میداند که این طائفه و این قبیله یک نقیبی دارن، رئیسی دارن. اینو میداند، چه کسیه نمیشناسدش. حالا اون شخص، اون رئیس اینجا نشسته، من میگم ذاکه، اون یکی نقیب الاشرافه. نقیب الاشراف پس برای مخاطب معهود است، از اون طرف هم این شخص را هم که میبینه پس هم نقیب الاشراف معرفه است و هم این ذاکه معرفه است. خب بعدش تمام شد. البته نقیب الاشراف را در ظاهر اضافهش با به الف برام، یعنی تعریفش به اضافه است و این شهرم از خارج نقیب الاشرافی دارد. آخه اضافه هم توش اشاره خوابیده، غلام زید اون اضافه مثل الف برام اشاره به یک فردی قاعدتا داره، ولذا در اینجا اگر نقیب الاشراف بگیم خودش که اولا این یک اسمانندی شده برای اون، تعبیرش که معرفه است چون نقیب اضافه شده به معرفه باللام، پس به حسب قاعده نحوی معرفه به حساب میاد و معناش هم همون شخصی است که طرف میداند که یک کسی این نقیب الاشرافه، فقط شخصش نمیشناسه. با ذاک نقیب الاشراف گفتن طرفین خواهی نخواهی هر دو میشن معرفه. تمام شد. دو، افادت القصره، افادت قصره علی المسند الی به شرط ان یکون المسند معرفن بلام الجنس که قوله تعالی و هو الغفور الودود. یه مرتبه این است که متکلم مسند را معرفه میاره، البته معرف به لام جنس میاره برای این که فاده کند حصر اون مسند را در اون مسندون لیهش. مثلا در زیدون شاعر، از شاعر معرفه آمده به لام جنس افاده کند که شاعریت منحصره در زید، تخصیص حصر. حالا در اینجا هم قصه از این قراره، و هو الغفور الودود، هو منشأ مبتدا، الغفور معرف به لام جنس، الودود هم حالا خبر بعد از خبر یا صفت او باشد، معرف به لام جنس میشد مقصور، اون یکی مقصورون علی. غرض از تعریف مسند در اینجا افاده حسره، افاده کند قصر اون مسند را بر مسندون علی به شرط اینکه، یعنی تعریفی که مفید قصره مشروط به این است که اون مسند معرف به لام جنس بشد. تعریف مسند به قصد افاده حصری مشروط به این است که تعریفش به الف بلام جنس باشد. در صفحه در سابقه نمونجا در تعریف مسند و مسندون لی صفحه 87 این کتاب بود، اونجا هم گفتیم که گاهی مسند معرف بلام جنس میشه تا افاده حصر بکنند، گاهی مسندون لی معرف بلام جنس میشه تا افاده حصر کند، تا آخر صفحه 87 این کتاب بود. خب بعد دارد و یونک کرال مسند لاغرازه، مسند نکره گاهی آورده میشد برای اغرازی. البته اصل در مسند از اونجایی که این است که نکره باشد، غرضی هم لازم نیست برای تنکیر در مسند داشته باشیم تا نکره بیاد. همین مقدار که اصل در او این است که نکره باشد میتوانیم او را نکره بیاریم، ولی گاهی اوقات مضافم بر این که اصل در او نکره بودنه، یه غرض دیگری هم مترتب میشود بر نکره بودن مسند. این غرض هم یک دعای دیگری است برای اینکه ما این مسند را نکره بیاریم، زائد بر اصل یک غرض دیگری هم در بین باشد، حال اون اغراض را میشمارد. البته اینجا سه چیز ذکر میکنه. اولین است که مقتضی تعریف نباشه، مقتضی تعریف نباشد چرا نکره بیاریم؟ چون اصل در او تنکیره، به این خاطر مقتضی تعریف که نیست، اصل در او هم تنکیره، نکره میاریم. گاهی اوقات نه، یک علت دیگری زائد بر اون هست که این دوتا اینجا ذکر میکند. یک، عدم الموجب لتعریفه، موجبی مقتضی وجود ندارد برای تعریف او. و ذالک لعدم ارادت العهد او الحصر. مقتضی تعریف مسند بالا گفتیم چند چیزه؟ دو چیزه. میگهد هیچ یک از اون دو مقتضی نباشد، هیچ یک از اونها نباشد، قاعدتا بایستی به حکم اصل نکره بیاری دیگه.
فقط همین دو مورده درسته؟
بله؟
فقط همین دو مورده درسته؟
تعریفش گفت دو تا بیشتر نیست، مقتضی تعریف. حالا میگهد اگر هیچ یک از اون دو نباشد، اینجا نکره میاری؟ چرا نکره حالا بیارم؟ به خاطر اینکه اصل در او تنکیر است و مگر اینکه مقتضی خلاف باشد. مقتضی خلاف که نیست و پس بنابراین باید نکره بیاد. موجبی برای تعریفش نیست. و ذالک چگونه موجبی نیست؟ میگه لعدم ارادت العهد. ارادت العهد در کجا بود؟ اون هذا الخطیب و ذاک نقیب الاشراف اونجا بود. عهد لعدم ارادت العهد که اون قرض اول بود، یا عدم ارادت الحصر که اون قرض دوم بود. نه عهدی در بین هست که اقتضا کند تعریفش را، نه حصری منظور است که اقتضا کند تعریفش را، لذا مقتضی تعریف در بین نیست.
احراز تعریف مسند منصر در همون دوتای بالایی یا بیشتر هم میتونه باشه؟
اینا دوان همین دوتا را میگن. خب نحو انت امیر، حالا امیر نکره آمده، هو وزیر، او هم وزیره، وزیر هم باز نکره آمده. دو افادت و تفخیم، نه فقط مقتضی تعریف نیست، نه فقط از تنکیره، بلکه برای اینکه نکره بودن دلالت بر عظمت کند، به این خاطر او را نکره میاد. یعنی در مقام تعظیم به شیعی هستی که به وسیله تنکیر اون عظمت را افاده میکنی. افادت و تفخیم، تفخیم یعنی یه چیز را بزرگ حساب کنی. که قولهی تعالی خودن للمتقین. خودن حالا مسند است، ترکیب های مختلفی در آیه هست. یک ترکیب این است که این هدن خبر باشد، حالا خبر مال چی باشد؟ یک احتمال این است که خبر هوای محذوف باشه، مثلا هو هدن للمتقین، اون کتاب هدایتی است برای متقین. حالا در اینجا هدن که مسند است و خبر است نکره آمده، نکره بودن دلالت بر عظمت چی میکند؟ عظمت خود این هدایت میکنه. هدن یعنی هدایتون عظیمه. در هدن للمتقین از دو ناحیه، البته از یک ناحیه مبالغه وجود دارد، مبالغه در هدایتگری قرآن، و دیگر اینکه هدن چه صیغه ایه؟ مصدر. هدن للمتقین شبیه زیدون عدلون میشه. زید عادل است، عدالتش در حد بالای بالاست، و متکلمم میخواد درباره هدایت زید، عدالت زید مبالغه کنه، و لذا میگه زیدون عدل. یعنی زید نگو عادله، عادل با عدل، عادل یعنی کسی که دارای عدله، عدلم یعنی خود عدالت دیگه. زید اگر عدالتش عادی باشه میگی زیدون عادلون، حق نداری بگی زیدون عدل. ولی اگر هدایت عدالتش بالای بالا باشد در مقام مبالغه، حق داری به جای زیدون عادلون بگی زیدون عدلون. یعنی زید در عدالت اونقدر بالا زده، بالا زده دیگه خود عدالت شده. زید نگو عدالت بگو، این معنی زیدون عدلونه. این خودن در اینجا هم مثل اون میخواد بگید قرآن در هدایتگری اونقدر بالاست و بالاست، نگو هدایتگری، بگو خود هدایته، خود هدایت. پس از اونجایی که خودن مصدر حمله بر قرآن شده، از این ناحیه افاده مبالغه میکنه. از طرفی هدن نکره آمده تنکیرش هم برای تعظیمه، یعنی هدایتون عظیمه، این قرآن هدایتون عظیمه. خب بعدش دارد بین که سه افادت و تحقیر، گاهی اوقات مستند نکره میاد برای این که فادی حقارت کند، که قولهی تعالی تنکیر اگر یادتان باشه برای اغراض زیادی میاد، از جمله اونها تفخیم است، از جمله اونها تحقیر است و نکات دیگری هم میتواند داشته باشد، اینجا همه را دیگه ذکر نکردم. که قولهی تعالی و مل حیات الدنیا فی الاخرت الا متاع، این آیه رو کسی میخواد ترجمه کنه چطور ترجمه میکنه؟
حیات دنیا
نه نه الحیات الدنیا رو چطور معنا میکنی؟ ببینید یه مرتبه حیات نکره میاد اضافه بشد به دنیا، دنیا بگید دو معنا داره، یکی ات دنیا با الف فلام اسم شده برای این دنیایی که مقابل آخرت، اینجا با الف فلام، الف فلامش الف فلام زائده لازمه است، اسم این دنیا شده مقابل آخرت، این دنیا دیگه معنی وصفی نداره مثل المدینه، الف فلامش هم زائده لازمه است. یه مرتبه دنیا افعل تفضیل مؤنث مثل فضلا، این افعال تفصیلی به دو معنا میتوند باشد، پستر پایینتر، دیگه در پایینتری پستی شرط نیست، یک چیزی مکانن از دیگری پایینتره میگیم این دنیاست نسبت، پس دنیایی که افعال تفصیله به دو معنا میاد، پستر پایینتر، چیز پستر، یکی هم نزدیکتر، دونو نمیگیم دونو، پس دنیا یفر تفصیلی به معنای نزدیکترم میاد، به معنای پسترم میاد. بعدم البته پسترم که گفتیم اما ها از ناحیه مکان باشد در واقع یا از ناحیه مقام اینا باشد، هر دو رو میتونه در بر بگیره. بعدش اون دنیایی که افعال تفضیلی الف فلام سرش داخل میشه، اون دیگه الف فلام زائده لازمه نیست بلکه الف فلام تعریفه. حالا در اینجا ات دنیا صفت است برای الحیات، به قرینه این که از کجا معلوم صفته؟ الف فلام الحیات، الف فلام الحیات، الف فلام داره، اون اضافه نمیشه دیگه، اضافه که نمیشه پس از دنیا باید صفت اون باشه، وقت معناش بشه نیست، حیاتی که این صفت دارد دنیاست، حالا یا نزدیکتره یا پستره، وقت مصداق این حیاتی که این صفت دارد دنیاست، این حیات دنیا میشه، نه اینکه الحیات دنیا به حسب موضوع له یعنی این دنیا، نه این دنیا دیگه مصداق او میشد و نتیجتا مراد از الحیات دنیا خود دنیا میشد، حیات این دنیا میشد. خب نیست حیاتی که دنیاست که نتیجتا یعنی این حیات دنیا در جنب آخرت در مقابل آخرت مگر یک متاع کوچکی. این ترکیب این آیه را به طور خلاصه عرض کنم، ما میشد نافیه، الحیات میشد مبتدا، ات دنیا میشد صفت الحیات، فی الاخره به تقدیر فی جنب الاخره، فی جنب الاخره متعلق به عامل مقدر بشد، حال بشد از اون الحیات الدنیا. نیست حیات دنیا در حالی که در جنب آخرت باشه با اون مقایسه بشه، نیست الا متاع. در اون اعراب القرآن داره به این که اینجا جنب باید حتما تقدیر گرفته بشه، معنا نداره بگی نیست حیات دنیا در آخرت. حیات دنیا که در آخرت نیست، لذا بایستی بگیم نیست حیات دنیا در جنب آخرت، در مقابل آخرت. الا متا، الا حرف استثناء بشد و متا هم خبر مبتدا بشد و ما را میشد میشد بعدون به لیسه گرفت یا نه؟ نه. چرا؟ نفیش نقض شده با الا، تمام شد. المبحث الثالث فی تقدیم المسند و تأخیرهی، مبحث سوم در تقدیم مسند و تأخیر مسند. تقدیم مسند یعنی بر مسند الیه، تأخیرش هم یعنی از مسند الیه. یقدم المسند اذا وجد باعثٌ علی تقدیمه کان یکون عاملا نحو قام علیون او مما له الصدارة فی الکلام نحو عین الطریق او اذا اريد به غرض من الاغراض، غرض من الاغراض منها این ششتا. میگه مقدم میشه از مسند بر مسند الیه در صورتی که یافته بشود باعثی بر تقدیم اون مسند بر مسند الیه. مثل این که باعث، مثل چی؟ مثلا میگه مثل این که مسند در مسند الیه عامل باشه. اگر مسند در مسند الیه عامل شد، مثل فعل در فاعل عمل کنه، فعل میشد مسند، فاعل میشد مسند الیه، یا فعل در نائب فاعل عمل کنه. اگر مسند عامل در مسند الیه باشد، این مقتضی تقدیم مسند است بر مسند الیه و رتبه العامل قبل المعمول. خب مثل این که بوده باشد مسند عامل در اون مسند الیه، مثالش مثل قام علیون. حالا اینجا قام بر علی مقدم میشه. او مما له الصدارت فی الکلام، این که یقدم و گفت اهم است از این که تقدیم وجوبی باشد یا این که نه جائزه. یقدم مثلا در فعل و فاعل میگن تقدیم مسند بر مسند الیه وجوبیه، البته به نظر بصریین کوفیین دارم به این که فاعل میشد بر فعل مقدم بشه، ولی بصریین میگن حالا تقدیم فعل بر فاعل مسند بر مسند الیه در اینجا وجوبی میشد به نظر بصریین. یا این که من ماله الصدارت فی الکلام که ان یکون عاملا، یا ان یکون من ماله الصدارت فی الکلام، مال این است که این مسند صدارت طلبه، اونجا مقدم میشد بر مسند الیه. نه و عین طریق، کجاست راه؟ راه کجاست؟ حالا اینجا عین خبر مقدم استفهامیه، از طریق مبتدای مؤخر. او اذا اريد به غرض من الاغراض، یا اینکه مقدم میشد مسند بر مسند الیه برای غرضی از اغراض دیگر در واقع. خب این در این عبارت به این شکلی من الاغراض، خب قبلیام قدم لغرض من الاغراض دیگه، یعنی جدا ذکر کردن یه خورده، مگر اینکه بگید او اذا اريد به غرض من الاغراض الاتیه مثلا یا اغراض اخرى، اون قبلیام بودن دیگه غرض بودن. خب
چی گفت اون دو تا باله اینو مجبوری کار کنیم
مگر اونه مخد عبارت خیلی سر راست بشه به قبلی بایستی یک وجوبنی زمیمه بشه. یقدم وجوبن در اون صورت و در این صورت بعد بگد بله او ازا. البته این ازا به بعدیابیات دیگه باز مشکل میشه اونجا با وجوبنش، ولی خب من الاغراض الاخرى بگد مناسب تر بود.
تو قبلی هم مثلا همین که گفت نکره میشه به دلیل عدم موجب تعریف این،
بله
خب اینجا نباید گفت که غرض نیست.
نه اون یعنی علت، مراد از اغراض اینجا علته، یعنی عام از مفعول له حصولی و تحصیلی اینه. خب حالا یا اراده بشد به وسیله اون غرضی از اغراض دیگر، از جمله اون اغراض دیگر است این چند تا: التخصیص بالمسند الیه، ماده تخصیص گفتیم دو مفعول میگیره، بلا واسطه مع الواسطه، نوعاً مع الواسطه مقصور است، بلا واسطه مقصور علیه. مثلا در ایاک نعبد و تقدیم محقه و تأخیر بگن برای حسره قصره تخصیصه، ایاک منحصر شده چیز نعبد و منحصر شده در ایاک، اونجا البته فعل و مفعول بود ولی خب از قبیل تقدیم محقق و تأخیر. اینجا هم که میگیم مسند مؤخر میشد از مقدم میشد بر مسند الی، فرض این است که از قبیل تقدیم محقق و تأخیر باشد که افاده حذف کنه، حذفش هم بیم میشه این مسند الی مؤخر منحصر میشد در اون مسند مقدم. فدار زیدون، زید منحصر کرده در فدار، یعنی زید در خانه است در جای دیگه نیست.
این برعکس نیست جا؟
بله
در خانه بودن رو منحصر کرده به زید.
نه نمیخواد بگه تو خانه چیز فقط زیده.
این فقط تو جملات اسمی هست یا تو فعلی که اون حرف رو نمیده؟
در کجا؟
تو جملات فعلی که همیشه مسند مقدمه بر
در جملات اسمی هم میشد مسند مقدم بشه، میشه مؤخر بشد دیگه.
نه این قرض تو جملات اسمی
هست بره دیگه. این تقدیم مسند مسند بر مسند الی در جملات اسمی هست دیگه. بره خب که قوله تعالی لا فیها قولون، این التخصیص بالمسند الیه این پاورقه هم به این معنا کرده، یعنی قصر مسند الیه بر مسند مقدم. که قوله تعالی لا فیها قولون، های فیها میگن برمیگردد به خمور جنت، خمرهای بهشتی. قولون در مفردات راغب دارد القول احلاک و شی من حیث لا یحس بهی، هلاک ساختن چیزی از یک راهی که محسوس نیست، غافلگیرانه، این معنای قوله. بعد در مجمع البیانم داره به این که و یقال للوجع قولون لانه یؤدی الی الهلاک، به مرضم قول میگن از باب این که مرضم انسان را میکشه، به شرابم راجع به شرابم قول به کار برده میشه چون که شرابم خمر هم یعنی عقل انسان را از بین میبره، قول به معنای هلاک ساختن دیگه، خمرم عقل انسان را هلاک میکنه و به این خاطر میگن در خمرم قوله. حالا پس قول به معنای مرضم میتوند باشد، به معنای از بین بردن، از بین بردن عقلم میتوند باشد، و در اینجا دارد به این که در خمور دنیاست که قوله، خمور دنیا طرف میخوره مست میشه عقلش از دست میره و هر کار دلش خواست انجام بده، و همچنین در خمور دنیا طرف میخوره سرگیجه میگیرد، شکمش درد میکنه، گرفتاری، ایراد ایجاد مرض و اینها میکنه، اینا هم هست دیگه. حالا میگد به این که در خمور جنت قول نیست، اونجا هم خمره میخوری هم شارج میشی، هم مریض مریض و اینا نمیشی، عقلت از دست نمیره، عقلت هم بیشتر میشه که کم نمیشه مثلا. ولی در دنیا قضیه عکسه. حالا این لافی ها قولون، قول به زمیمه لا میشد مقصور، لا قول به زمیمه لا، لا زمیمه قول بشه معنیش عدم القول میشه. عدم القول مؤخره، اون فیها مقدمه. لا نافیه چه بود؟ لا لای نافیه بود. فیها جار مجرور متعلق با عامل مقدر خبر مقدم. قولون مبتدای مؤخر. این قول که مبتدای مؤخره به زمیمه لا منحصر شده در خمول بهشت. یعنی عدم القول فقط در خمول بهشت، در خمول دنیا عدم القول نیست بلکه قوله. لا فیها قولون، در خمول جنت است که قول نیست، به خلاف خمول دنیا که دارای قولند. خب بعدش دو، التنبیه من اول الامر الا انه خبر لا نعتون. یه مرتبه مسند مقدم میشد بر مسند لی، برای اینکه به مخاطب از اول بفهماند که این مسند مسند نعت نیست. یعنی بعضی جاها اگر مسند مؤخر بشد از مسند لی، مخاطب ابتداعا خیال میکند که این صفته نه خبر، بعد میفهمد که خبر بوده، چون میبیند مسند لی آمده خبر بعدش نیامده غیر از این، پس معلوم میشه این صفت نبوده خبر بوده. ولی ابتداعا احتمال وصفیت میده. ولی اگر این مسند را مقدم کند متکلم بر مسند الی، از اون جایی که صفت بر موصوف نمیشه مقدم بشه، از اول میفهمد که این مسند است. لذا از اول امر متنبه به سعادت، مخاطب را بر این که این خبر است نه نعته، به این خاطر او را مقدم میکند. متنبه ساختن مخاطب رو از اول امر بر این که این مسند خبر است نه اینکه نعت باشد. من اول الامر گفتیم مال این است که مخاطب آخر کار در صورت تأخیرم میفهمد که خبره، ابتداعا احتمال نعتیت میده، با مقدم کردن این احتمال را قیچی میکنی، یعنی دیگه از اول میفهمد که این خبر است نه نعت. که قول شاعر، گفتن این شاعرم که این شعرها رو گفته حسان گفته در مت حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
خب که قوله له همم لا منتها لکبارها و همته الصغرا اجل من الدهر له راحت لو ان معشار جودها علی البر کان البر اندام من البحری. میگد برای اون حضرت است همت هایی که نهایتی نیست برای بزرگ اون همت ها، یعنی همت های بزرگش نهایت نداره. و همته الصغرا اجل من الدهری، میگه بله برای همت کوچکترینش صغرا فل تفصیل ها، یعنی اون همتش که از همه همت ها کوچکترینه و کوچکتره. و همت کوچکترین اون اجل است از روزگار. لهو راحتون، راه کف دست را میگن، برای اون حضرت از کف دست که اگر یک دهم جود اون، معشار یعنی عشرش، یک دهمش، اگر یک دهم جود این کف دست حضرت علل بر یعنی بر خشکی بود، کان البر رو اندامن البحری، بود خشکی بخشنده تر از دریا. آخه دریا پر از آبه، آبم دیگه از سر تا پا نعمته، ولی خب خشکی اینجور نیست که دیگه از سر تا پا نعمت باشه، دارد دیگه. بعد میگه دیگه چنانچه یک دهمه بخشندگی و و جود کف دست حضرت برای خشکی بود، دیگه خشکی از دریا هم بخشنده تر میشد. حالا شاهد سر اون لهو خبر مقدم، همه مبتدای مؤخر. در بیت بعدی هم لهو خبر مقدم، راه مبتدای مؤخر. اگر لهو از همه مؤخر میشد، طرف احتمال میداد که نعت باشد برای این همه. لهو اگر بعد از راه بود، طرف احتمال میداد ابتداعا که نعت باشد برای راه. ولی با تقدیم این دوتا لهو بر اون دوتا، از اول مخاطب میفهمد که اینها خبرن نه نعت. فلوقیل، پس اگر گفته میشد هممون لا منتها لکبارها لهو، همت هایی که نهایت ندارند برای حضرت، اگر اینجور گفته میشد، اون لهو آخری همون لهوی قبلی ها توهم میشد در ابتدای امر بودنی لهو را صفت برای ما قبلش. ما قبل لهو چه میشد اگر مؤخر میشد؟ همه همچنین در لهو راه تمام شد. سه، التشویق للمتأخر. یه مرتبه متکلم مسند را مقدم میکند برای اینکه مخاطب را تشویق کند به اون متأخر. متأخر چیه در اینجا؟ مسندون الی مبتدا. کی تقدیم مسند مشوق مخاطب میشود برای مسندون الی؟ اذا کان فی المتقدم ما یشوق لذکره. این در صورتی است که در اون مسند مقدم چیزی باشد که مشوق به شوق بیندازد مخاطب را به ذکر اون مسند الی بعدن. حالا چرا در مسند چی هست که باعث شوق مخاطب می شود برای شنیدن مسند الی و ذکر مسند الی؟ من طولیه، یه مرتبه مال این است که این مسند مقدم طولانیه. مسند را شروع کرد گفت، هی طول داد. مخاطبم مسند را شنیده، دلش میخواد که این مسند را لهش را بشنود دیگه. هر چه طول بیشتر بدی، شوق مخاطب بیشتر میشه. به خاطر طول مسند مخاطب به شوق میفتد، یا به خاطر عجیب و غریب بودن اون مسند مخاطب به شوق شنیدن مسند الیه میفتد. مخاطب را تشویق کند برای اینکه ذکر بکند متکلم مسند الیه را. مثل تقدیم مسند در این آیه شریفه که دیگه تناسبش با اون طول دیگه. انا فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهاره. مسند طولانیه، طرف دلش میخواد بفهمه چیه که این دونی میشماره براش. لآیات لأولی الالباب، در اینها آیاتی وجود دارد که اون آیات برای صاحبان عقل عقلا. حالا مسند متأخر اون آیات میشه. تمام شد.
صفت آیات.
چهار، التفاؤل، یعنی برای اینکه مخاطب به اون فعل خوب بزند، به این خاطر مقدمش میکنیم. کما تقول للمریض فی عافیت انت. حالا رفته به عیادت مریضی و میخوای بگی حالا در عافیتی انشاءالله و این حرفا، میتونی بگی انت فی عافیه، ولی میتونی هم فی عافیه رو مقدم از انت بیاری، بگی فی عافیت انت. فی عافیه بشه خبر مقدم، انت مبتدای مؤخر. از این که در کلام عافیت را جلو آوردی، مخاطب به اول کلام اتفال خوب میزنه و خوشحال میشه. تو هم برای این که فال خوب بزنه، هم خودش خوشحال بشه، همه می بسا میشود تفعلو بالخیر تجدوه، و اینم سبب بشود که خداوندم از دهنش بشنوه و چیز بشه، شفا بده، عافیت بده. کما تقول به شخصی که مریضه فی عافیت انت، عافیه را مقدم میکنی برای اینکه مخاطب به عافیتی که مقدم شده فال خوب بزند. بله. و که قول اون شاعر سعدت به قررت وچه کل ایامو و تزینت به لقای کل اعوامو. سعدت یا سعدت هر دو صحیحه. میگه سعادت من شد به وسیله سفیدی صورت تو روزها، یعنی روزها و روزگار خوشبخت شد و با میمنت شد به وسیله سفیدی روی تو، و مزین شد به ملاقات با تو سالها، یعنی در این سالها که تو در اونها بودی این سالها با ملاقات با تو زینت به خود گرفت، مزین شد. حالا شاهد این است که سعادت مقدم شده. میتونست بگه الایام و سعادت به قدرت وجه، ولی سعادت مسند از باب معنای خوبی دارد، به همچه تعبیری فال خوب میزنند، مقدم کرده تا طرف فال خوب بزنه. خب تمام شد. پنجمی مثل این که وقتم تمام و صلی الله علیه و محمد والد. رفاقا ببینید فردا امتحانه، همین وقت منتها بنده اینجا که میرسم دیگه سر رفقا اینا میرسیم نوبه. رفاقا از اون دفتر بخوان سر ساعت برگه ها را به شما بده که یک ساعت وقت داشته باشید برای جواب، چون اگر دیر بگیرید بعضی اوقات میبینی وقت نمیرسه.
این به تو وقت
یاد میتونید جواب. سوالات چه نوع سوالی هست؟ سوالات یه